ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز دوشنبه 17 تیر ماه سال 1398 برابر با 8 ژوئیه سال 2019 میلادی. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
با سلام. بنابر گزارش‌ها از استان خوزستان در جنوب ایران، زلزله‌ای به قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر بامداد دوشنبه مسجد سلیمان و مناطق مختلف خوزستان را به لرزه درآورد. مرتضی سلیمی رئیس جمعیت هلال احمر گفته است که تا ساعت 13 روز دوشنبه یک نفر بر اثر سکته قلبی پس از زلزله فوت کرده و 10 تن هم مصدوم شدند. حیدر حجتی نیا سرپرست فرمانداری مسجد سلیمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از بروز خساراتی از جمله تخریب ساختمان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از تخریب برخی ساختمان‌ها در مسجد سلیمان منتشر شده است. بنابر گزارش ایرنا، این زمین لرزه در اهواز، آبادان، ایزه، دزفول و کارون هم احساس شده است. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی که توقیف ابر نفتکش ایرانی در جبل الطارق را راهزنی دریایی توصیف کرده میگوید این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. یک ابر نفتکش ایرانی هفته گذشته توسط نیروی دریایی بریتانیا در جبل الطارق توقیف شد. پیشتر برخی مقام‌ها از توقیف این نفتکش به دلیل نقض تحریم‌های سوریه سخن گفته بودند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده است.
اون چی که توی رسانه‌ها مطرح شد که یه بندری در سوریه بوده چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه این یک سوپر تانکر هست و هیچ یک از بنادر سوریه به اصطلاح گنجایش به اصطلاح پهلوگیری چنین کشتی رو نداره.
ایران خواستار بازگردانده شدن این نفتکش شده، اما دادگاه عالی جبل الطارق فعلا حکم توقیف 2 هفته‌ای این نفتکش داده است. در همان روز فرمانده سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی بریتانیایی باید در واکنش به این رخداد در خلیج فارس توقیف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد و گفت مقامات ایران بهتر است مراقب باشند. این نخستین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به تصمیم حکومت ایران است که روز یک شنبه اعلام کرد از این پس به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و با عبور از سقف غنی‌سازی 67% میزان غلظت اورانیوم را بر اساس نیاز افزایش خواهد داد. مقامات ایران روز یک شنبه در یک نشست خبری گام‌های مختلف در مسیر عدم پایبندی به تعهدات برجام به دلیل تحریم‌های آمریکا را مورد تاکید قرار دادند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید طی روزهای آینده مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه برای دومین بار در کمتر از یک ماه به تهران سفر میکند. خبر سفر قریب الوقوع امانوئل بون به تهران در حالی اعلام شده که در روزهای اخیر رؤسای جمهوری ایران و فرانسه دوبار تلفنی گفتگو کردند. فرانسه در تلاش است تهران را بر سر میز مذاکره بیاورد تا درباره ادامه محدودیت‌های برجام و همچنین سایر موضوعات مورد نگرانی اروپا و آمریکا گفتگو کند. این در حالی است که عباس موسوی روز دوشنبه تاکید کرد که تهران گفتگوی خارج از برجامی را در دستور کار ندارد. وزارت دادگستری تاجیکستان از آغاز تحقیق درباره مرگ 14 زندانی در پی مسمومیت قضایی خبر داد. بنابر بیانیه وزارت دادگستری تاجیکستان، در مسیر انتقال این زندانیان به 2 زندان در شمال و جنوب آن کشور، یک زندانی 3 نان را با 15 تن تقسیم کرد و در پی خوردن نان این افراد دچار مشکل جسمانی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی تاجیکستان، پزشکان تنها موفق به نجات جان 2 زندانی شدند. وزارت خارجه نروژ روز یک شنبه خبر داد که نمایندگان مخالفان و دولت ونزوئلا توافق کردند برای جستجوی راه حلی مبتنی بر قانون اساسی این کشور مجدداً در این هفته دیدار کنند. دولت نروژ که میانجیگری میان 2 طرف را بر عهده گرفته، محل این دیدار را در باربادوس، جزیره در منطقه کارائیب اعلام کرد. خوان گوایدو رهبر مخالفان که این دیدار را تایید کرده، در ماه‌های گذشته بر تلاش‌های خود در جهت پایان دادن به دولت نیکولاس مادورو افسوده است. مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، جمعه گذشته از اقدامات میانجیگرایانه نروژ حمایت کرده بود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. ایران میگوید اگر کشورهای باقی مانده در برجام به تعهداتشان عمل نکنند، گام سوم را محکم‌تر برخواهد داشت.
شاید از سر این استیصاله که باید یک کاری انجام بدیم که به نوعی تحریک‌آمیز باشه.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس در ایران، محمد خاتمی خواستار تدوین استراتژی اصلاح طلبان شد.
این دفعه اگه بخواهن اصلاح طلبان وارد انتخابات بشن، هم چوب بخواهن خورد هم پیاز بود.
و در این مجله نیمروزی از آخرین اخبار پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی هم مطلع خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، در پی اقدام ایران در عدم پایبندی به محدودیت غنی‌سازی اورانیوم، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران در حال بررسی گام سوم کاهش تعهدات برجامی است گفت اگر کشورهای باقی مانده در برجام به ویژه اروپایی ها به تعهداتشان عمل نکنند و به گفتار درمانی به گفته آقای موسوی ادامه دهند، ایران گام سوم را محکم‌تر برمی‌دارد. شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. شاهین، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه یه اشاره‌ای هم به چین و روسیه کرده در این صحبت‌هایی که امروز کرده، دقیقاً چی گفت؟
بله، با سلام به شنوندگانمون، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح روز دوشنبه در نشست خبری که با خبرنگاران داشت، با اشاره به تحولات دیپلماتیک اخیر درباره رویکرد روسیه و چین نسبت به حفظ برجام گفتش که ایران به هیچ کشوری امید نبسته، چه دوستانش مثل روسیه و چین و چه کشورهای اروپایی. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه، اون چه مهمه عمل به تعهداتی هستش که زیل برجام پذیرفته شده، و گفته که روسیه و چین عضو برجام هستن و نامه رئیس جمهوری به سران کشورهای برجام شامل این دو کشور هم میشه. عباس موسوی با بیان این که نه ایران به کشوری دل بسته و نه اجازه میده کارت بازی دیگران بشه، تصریح کردش که ایران بر اساس منافع ملی و امنیت ملی خود تصمیمات مستقلانه میگیره.
شاهین، سخنگوی وزارت امور خارجه در ضمن درباره اظهارات روحانی و مکرون و گفتگوشون با هم یه صحبتی کرد، چی گفت؟
همینطوره، آقای موسوی گفت بحث مذاکره جدیدی مطرح نیست، برجام در قالب گروه 5+1 و بعد هم 4+1 ادامه داشته، بحث درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای که قرار نیست درباره موضوع جدیدی صحبت بشه. سخنگوی وزارت امور خارجه به نقل قولی از عباس عراقچی پرداخت در این زمینه که گفته بود برجام پرونده بسته‌ای که نه کلمه‌ای به آن اضافه و نه کلمه‌ای از اون کاسته میشه.
در ضمن آقای موسوی درباره تصمیم گام به گام در برجام هم یه توضیحاتی داد، چه اشاره‌ای کرده؟
بله، سخنگوی وزارت امور خارجه گفتش که ایران اقدام تقابلی خودش رو در کاهش تعهدات برجامی شروع کرده و گفته که میان حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی در برجام با خروج آمریکا از اون و به گفته او بی‌عملی اروپایی‌ها تناسبی وجود نداره. عباس موسوی گفت که این تصمیم نظامه، یعنی این کاهش گام به گام تدریجی و متناسب با امنیت ملی و منافع کشور انجام میشه و به گفته ایشون وزارت امور خارجه هم تابع تصمیمات نظام هست.
سپاسگزارم شاهین بشیری. اما شاهین بشیری همچنان در استودیو خواهد بود برای دادن اخبار دیگه در همین رابطه. اما در رابطه با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران و اینکه گفته شده گام سوم رو ایران کمتر و حتی کمی مبهوت کننده هم با برخواهد داشت. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که آیا ایران با این گام‌ها میتونه طرف‌های اروپایی در برجام رو ترغیب کنه که درخواستاش از جمله تسهیل در فروش نفت و رفع محدودیت‌های اقتصادی رو عملی کنند.
بعیده در نظر بگیریم ما همین امروز یک سخنرانی هم داشته آقای جهانگیری ما و نقل آقای روحانی، و در اون عنوان میکنه که صرفا این اروپایی نیستن که به خواستای ما ظرف این 14 ماهی که ما به صبر استراتژیک در پیش گرفتیم پاسخ ندادن و کاری برای حفظ برجام نکردن، بلکه چین و روسیه هم کاری نکردن. خود آقای زنگنه هم باز وزیر نفت هم مصاحبه ای داره دیشب، میگه که موقعی که فرانسوی‌ها از پارس جنوبی خارج شدن، ما روی اینکه چینی ها بمونن و اونا کارو پیش ببرن اتکا کردیم، ولی اونها هم مثلا دست گذاشتن رو دست و کاری نمی کنند. یعنی صرفا مسئله اروپایی‌ها نیست، حتی کسایی این که قرار بوده ایران در اون چارچوب نگاه به شرقش به اونها متکی بشه، مثل روسیه، مثل چین، اونها هم کاری از دستشون به اون صورت بر نمیاد. اونم برمیگرده به نقش فائقی که آمریکا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی در عرصه بین‌المللی داره، و این مثلا توافق برجام هم عملا در اصل توافقی بین ایران و آمریکا، نه لزوما بین ایران و کشورهای دیگه. یعنی پایه های اصلیش اینها هستن. از این جهتش اگر اروپا میتونست کاری بکنه، واقعا در این 14 ماه میتونست انجام میداد. بیشتر اروپایی هم شاید منتظر بودند که آقای فرسودی، همونطور که در تهران هم برخی ها این امید شاید واهی رو داشتن که ترامپ به اصطلاح در سال 2020 انتخاب نشه و اون موقع فرجی بشه، و خب این چشم انداز هم که آنچنان واقعی نیست. از این جهتش به نظر نمیاد که ایران در این فشاری که داره میاره بر اروپا واقع بینانه عمل بکنه. باید بیش از پیش به این فکر بکنه که با خود آمریکا چجوری میتونه کنار بیاد و از این وضعیت در بیاد، برای اینی که تحریم هایی که خب یه روزی میگفتن که خودش فرصته، عملا میبینیم که شده شرط اول هر گونه مذاکره ای یا هر گونه اجرای برجام از سوی ایران. و همه این دلایل همونطور که اشاره شد، مسئله ایران و آمریکاست و اروپایی آنچنان کاری نمیتونن بکنن، حتی اگر آقای مکرون هم یک هفته وقت خواسته باشه برای آقای روحانی.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی گفته که ایران در صورت نیاز برای غنی‌سازی 20% اورانیوم هم مشکلی نداره. به این ترتیب آیا ایران در حال حرکت به طرف خروج از برجام هست؟
خب خودشون تحت عنوان مثلا خروج پلکانی از برجام یاد میکنن این سیاستی رو که در پیش گرفتند. البته تا رسیدن به غنی‌سازی 20% که واقعا معلوم نیست برای چه لازم دارن، با توجه به اینکه اون مقداری که لازم دارن برای اون راکتور هسته‌ایشون در تهران، اون تامینه و در عرصه بین‌المللی کسی مخالفتی با تامین این اورانیوم مورد نیاز ایران نداره. از این جهتش خب یه کمچین تهدیدی، یعنی اینکه خب ما می‌خوام بریم به طرف، میشه اینطوری تعبیرش کرد که ما ابایی هم نداریم که به طرف ساخت بمب اتمی بریم، که خب اینم خط قرمز اصلی جامعه جهانیه. ولی میشه گفت که فعلا شاید به یک همچین ریسکی دست نزنن، چون دیگه نه روسیه نه چین هیچ کسی دیگه همین مقدار حمایت سیاسی هم که میکنن نمیتونن پشتش بیستن. ضمن این که خب هنوز امکانات دیگه ای هم دارن برای خروج از برجام، همونطوری که خب خود آقای کمالوندی اشاره میکنه، همین که دوباره آبشارها رو در همین نطنز به سانتریفیوژهای بیشتری مجهز کنند، یا سانتریفیوژهای مثلا نسل جدیدتر رو که اینها طبق برجام گذاشتن کنار، اونها رو دوباره به میدان بیارند. فرض کنید در مورد فوردو دوباره تجدید نظر بکنند و به کاربری قبلی بخوام برش گردونند. اینها مسائلی که در برجام اومده و ایران تعهد داده که اینا رو انجام بده، میتونن راجع به اینها قبلا اقدام بکنند. ولی به نظر میاد که همین صحبت‌های دیروز و امروز و این چند هفته اخیر به نظر میاد خیلی با احتیاط ایران پیش میره، چون واقعا معلوم نیست خب نهایتاً همه اینا رو انجام بده آخرش چی؟ آخرش که خب یا باید بگه من میخوام بمب اتم بسازم، یا این ظرفیت غنی‌سازی به درد چه میخوره اصولا. از این جهتش به نظر میاد که یک حالتی از سرگردان زومن در دال بر یک استراتژی حساب شده یا دال بر داشتن یک چشم‌انداز واقعی نیستش، بلکه شاید از سر این استیصاله که باید یک کاری انجام بدیم که به نوعی تحریک‌آمیز باشه. اروپایی‌ها شاید از این طریق به یک سری اقدامات وادار بشن که همونطور که گفته شد اروپایی‌ها هم آنچنان کاری ازشون برنمیاد.
توضیحات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنید. باز هم در رابطه با تصمیم ایران به کاهش تعهداتش در برجام، همزمان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از تصمیم جدید ایران برای افزایش درصد غنی‌سازی، مقامات اسرائیل این اقدام را کاری بسیار بسیار خطرناک خواندند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که به سوی تولید بمب اتمی حرکت می‌کند. شاهین بشیری اینجاز همراه با آخرین واکنش‌هایی که به تصمیم ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم گرفته شده. شاهین، چه واکنش‌های دیگه‌ای به تصمیم ایران تا الان و منتشر شده دست کم؟
بله، من اگه بخوام خیلی عمقی بگم تمام چیزایی که بعد از این تصمیم ایران صورت گرفت، دقیقاً ساعاتی بعد از اعلام این تصمیم ایران، سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به اینکه ما از اعلان جدید ایران به شدت نگرانیم، گفت با سایر اعضای برجام رایزنی درباره گام‌های بعدی ذیل برجام از جمله کمیسیون مشترک در تماس هستند. این تصمیم ایران همونطور که شما هم گفتین با واکنش‌های جهانی روبرو شده، از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اونو محکوم کرده و اقدامی ناقض برجام خونده. یک روز پیش از این اقدام، جمهوری اسلامی حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه با هم گفتگوی تلفنی داشتند. بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری فرانسه، دو طرف موافقت کردند که تا 24 تیر ماه یعنی 15 ژوئیه برای یافتن شرایطی جهت آغاز گفتگوها با هدف حفظ برجام تلاش کنند. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه خواستار لغو همه تحریم‌ها شده بود و گفته بود که این اقدام میتونه آغازی برای یک حرکت بین ایران و 5+1 باشه. ایشون دقیقاً به 5+1 نه 4+1 اشاره کرد که منظورش میتونه این باشه که آمریکا هم میتونست یا میتونه در واقع در گفتگوها حضور داشته باشه. بعد وزارت خارجه آلمان هم روز یک شنبه با انتشار بیانیه نسبت به این تصمیم ایران ابراز نگرانی شدید کرد و نوشت که در این خصوص منتظر اطلاعات بیشتر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این وزارتخونه از ایران خواستش که تمامی فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام رو متوقف کنه و بازگردانه. در این بیانیه اومده که آلمان برای تعیین گام‌های بعدی جهت پایبند نگه داشتن ایران به تعهداتش در حال حاضر با طرف‌های باقی مانده در برجام در حال رایزنی هست.
شاهین، اسرائیل روز اولین کشورهایی بودش که نسبت به این تصمیم ایران واکنش نشون داد، همون روز در واقع. منتها چند تا مقام اسرائیلی اظهار نظر کردند، چه گفتند و این مقام ها کیا بود؟
بله، من اینجا فقط به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اشاره می‌کنم که از تصمیم جدید ایران با عنوان کاری بسیار بسیار خطرناک نام برد و قدرت‌های جهانی را به برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران فراخوند. آقای نتانیاهو گفتش که مقاله‌ای خونده که در اون اومده بود افزایش سطح غنی‌سازی ایران یک گام کوچیکه و نخست وزیر اسرائیل میگه این اشتباهه. جنگ جهانی دوم هم زمانی شروع شد که آلمان نازی یک گام کوچک برداشت وقتی که وارد منطقه راین شد و بعد اتفاقات دیگه جنگ جهانی دوم رخ داد.
ژاپن هم گویا واکنش نشون داده.
بله، همینطور دولت ژاپن میگه از تصمیم تهران برای افزایش میزان غنی‌سازی عمیقا نگران شده و از ایران خواسته که به تعهدات تعیین شده در برجام بازگرده. یاسوتوشی نیشیمورا، معاون دبیر کابینه دولت ژاپن، روز دوشنبه 17 تیر ماه گفته که توکیو عمیقا نگرانه و روند رخدادها رو از نزدیک زیر نظر داره. نیشیمورا از ایران خواسته که فوراً به تعهداتش در توافق هسته‌ای برگرده و از برداشتن هر گامی که ممکنه به نقض توافق هسته‌ای بی‌انجامه خودداری کنه.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین واکنش‌ها به تصمیم جدید ایران برای افزایش درصد غنی‌سازی. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه‌ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن. مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین‌ها میزنه معلومه سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه، غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برای ایشون.
دوباره این غنی‌سازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزاتی اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرق کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این غنی‌سازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کن هم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ونور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز به امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن. شما میگین نداریم، امکانات نداریم بهشون برسونیم. باز دوباره غنی سازی رو انداختین. با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین بابا. یه مدرسه بعد از دوستی بکنین ببینین نتیجه چیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران میگوید هر چه مردم از اصلاحات مایوس شوند، به قوت گرفتن به گفته او ذهنیت براندازی کمک می شود و تاکید کرده ممکن است، باز هم تکرار کرده گفته، براندازها بتوانند موفق شوند. در همین رابطه گفتگوی داشتم دقایق پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم منظور آقای خاتمی از ذهنیت براندازی چیست؟
به نظر میرسه اصلاح طلبا بنا به دلایل گوناگون ابزارهای اعمال نظر و چانه زنیشون رو با قدرت حاکم، یعنی بیت آقای خامنه‌ای و سیرم سیاسی، از دست دادند. به علت هم ریزش اجتماعی و همین که با همه ابزارهای تغییر اجتماعی یا خونسا برخورد کردن یا مخالفت کردن، مثل مطالبه محوری مدنی و اعتراضات و تجمعات خیابانی. بر این اساس بیشتر بایستی از یک سری دشمنهای فرضی رقیب رو بترسونن، مثل جنگ، مثل خطر فروپاشی، براندازی، یا تاکید بکنن بر ابزارهایی مثل ضرورت همبستگی ملی و وفاق اجتماعی. در این چارچوب هست که آقای خاتمی حالا در واقع داره غیر مستقیم برای آقای خامنه‌ای و جریان مسلط پیغام میفرسته که تصور نکنید اگر مردم از ما ببرن به سمت شما خواهند آمد. ذهنیت براندازی پیدا میکنن، یعنی از کلیت حکومت ناامید میشن و به سمت براندازها خواهند رفت. ایشون هیچ آدرس خاصی نداده، ولی در این حال خوب به هر حال به یک واقعیت اجتماعی هم اشاره کرده که مردم از هر دو جناح عبور میکنن و خواهان عبور از کل حکومت میشن. خب ما در ماهای اخیر هم دیدیم چه از داخل و چه از خارج طیف متنوعی در واقع دارن این ابراز نظر رو میکنن که حکومت رو باید کلیت رو عبور کرد، خواهان استعفای آقای خامنه‌ای میشن، خواهان رفراندوم میشن، خواهان تغییر قانون اساسی میشن. مردم هم ناامید شدن از هر دو جناح. به هر حال اشاره به یک واقعیت اجتماعی.
محمد خاتمی شرط شرکت کردن مردم در انتخابات سال آینده مجلس را رخ دادن تحولی در طول یک سال باقی مانده دانسته. به نظر شما تحول مورد نظر آقای خاتمی چی هست؟
این تغییر و تحول به نظر میرسه تجدید نظر آقای خامنه‌ای در سیاست داخلی، باز کردن فضای سیاسی مثلا رفع حدس، یا حداقل تجدید نظر در دایره و شمول نظارت استصوابی است. یعنی اگر شوکی به شرایط وارد نشه و مردم احساس امید نکنن، مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. این یک موضع میانه است که آقای خاتمی بین دو جریان اصلاح طلب گرفته، ولی به گمان من این دفعه اگه بخواهن اصلاح طلبان وارد انتخابات بشن، هم چوب بخواهن خورد هم پیاز رو، یعنی هم با ذلت و خاری در زمین محدود بازی با یه تیم درجه سومی که شورای نگهبان اجازه بده وارد انتخابات میشن، و هم به خاطر اینکه طبق متوسطی که پایگاه رأی اصلاح طلبا بوده با عدم شرکت خودش و قهرش از انتخابات باعث میشه که اصلاح طلبا هم شرکت بکنن و هم رأی نیارن، و این بدترین گزینه انتخابی از روی اصلاح طلبان خواهد بود.
توضیحات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما در همین رابطه ببینیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره اظهارات محمد خاتمی چه گفتند. بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیوی رادیو فردا با من هست که در همین باره برای شما اطلاع رسانی کنه.
سلام بهتون نوشین، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی صحبت‌های آقای خاتمی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم اشاره کنم که زلزله امروز مسجد سلیمان و مناطق جنوبی ایران هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت، هرچند هنوز خبرهای کاملی نیامده و خبرها متفاوت هست. اما برگردیم به موضوعی که من انتخاب کردم، همین اظهارات و صحبت‌های آقای خاتمی هست. خب بعد از اتفاقاتی که در دی ماه 96 افتاد و سردادن شعارهایی مثل اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، خب آقای خاتمی پارسال هم در واقع هشدار دادن که اگر مردم ناامید بشن دیگه درخواست من برای شرکت در انتخابات هم سودی نداره و در انتخابات شرکت نمی‌کنن. همونطوری که در مصاحبه که پخش شد هم تو اشاره کردی و آقای علیجانی اشاره کردن، این بار هم دوباره تقریبا مشابه همون حرفا رو زدن و گفتن که در واقع مایوس شدن از اصلاحات به تعبیر ایشون به تقویت ذهنیت براندازی و پیروزی براندازان در واقع کمک میکنه. این بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. مثلا کاربری به نام روشنک در توییتر نوشت که قطعا همینطوریه که آقای خاتمی میگن، چون کارنامه جمهوری اسلامی سیاه‌تر از اونه که بتونه از اون دفاع کنه و حتی اصلاح طلبان هم دیگه نمیتونن این کارو بکنن. امروز مشکل همه جناح‌های سیاسی در ایران، جناح‌های در واقع اصلاح طلب و اصولگرا، نه آمریکاست و نه اسرائیل و نه اروپا، مشکل اصلی نظام به تعبیر این کاربر مردم ایران هستن که از هر دو جناح بد و بدتر عبور کردن و ناامید هستن نسبت به هر دو جناح. اما کاربری دیگری با نام، یعنی یک حساب کاربری با نام انزواجوی پیر، نوشته که هرچقدر اعتماد به نفس مردم بالاتر بره قدرت اجتماعی هم بیشتر میشه و این همون چیزیه که آقای خاتمی و اصلاح طلبان میخوان اتفاق نیفته و خوشحال نمیشن ازش. اما قاسم محمدی در تایید تلویحی صحبت آقای خاتمی نوشته عده‌ای هم از نارضایتی‌های مردم برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده میکنن که مجموعه این عوامل سبب بروز بی‌اعتمادی بین مردم و نسبت به حاکمیت و حکومت شده. در مقابل هم کاربر دیگری به نام شطرنج باز توییت کرده این ممکن است براندازان موفق شوندی که آقای خاتمی میگه در کلاس سیاست و در درس سیاست، یعنی تأکید بر گریزناپذیری براندازی و قدرت گرفتن اونها. همونطوری که گفتم اسفند پارسال هم آقای خاتمی در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع هشدار داده بود و گفته بود که دیگر حتی دعوت کردن من و تکرار کردن من هم برای شرکت در انتخابات ممکنه که کارساز نباشه با توجه به شرایط داخلی ایران. این در واقع با حرفای آقای خاتمی، خب همونطوری که دیدید بازتاب متفاوتی داشت و چند نفر به اون در واقع در شبکه‌های اجتماعی که من انتخاب کرده بودم واکنش نشون داد.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خواسته بودید کسایی که ماین میکنن و بیت کوین استخراج میکنن باهاتون تماس بگیرن. من 3 دونه دستگاه گرفتم 30 میلیون تومان. خونه‌مو مستأجر دادم، خودم رفتم خونه مادرم نشستم. آقای وزیر ارتباطات، میخوای بغل نیروگاه برق برای خودتون تیر تایفتون دستگاه بذارید، جایگاه اختصاص بدید که ماها توش جایی نداریم. تا کی میخواید مسئولین محترم جمهوری اسلامی، تا کی میخواید نبینین پیشرفت مردمو؟ مردم هر چی گرسنه تر بمونن به نفعتونه. نباید اجازه بدیم بیت کوین استخراج کنن، چون دولت فاشیستی چین اومده ورود کرده. نه خیر، تو مدارس و تو ادارات دولتی و توی مساجد اومدید بیت کوین استخراج کرده. مگه میشه از مبادی قانونی کشور هزاران دستگاه بیاد و شما نفهمین؟
در مورد این پیوند اعضای اعدامیای بیگناهی که واقعا در چنگال این رژیم منحوس گرفتار هستن، این دکتر عزیز که مخالفت کرده، من احساس میکنم که این دکتر و این شخصیت والا مقام بیشتر به این دلیل مخالفت کرده که میدونه اگر یه همچین هر چیزی که پایه‌هاش رو این حکومت بذاره مطمئنن مافیایی درست میکنه که آدم‌های بیگناه هم پایدار میرن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای این بخش نیمروزی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.